شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
سلام فرشید جون، خوبی؟ آقا گوشتو بیار جلوی، یه چیزی در گوشت بگم.
برو سخنان این آقا را توی همون چکه هستی، نشون بده به این مسئول پناهندگانشون یه پناهندگی با خونه و ماشین و پول و کار برای ما بگیر.
امروز تو خیابون داشتم میومدم، آقای روحانی رئیس جمهور رو دیدم، یه لحظه با هم چش تو چش شد، یه ماچ آبدار فرستاد برسونم دسته.
بابا فرشید نظرسنجی کیلو چنده؟ شیخ حسین کیلو چنده؟
این آقا اول باید یه لباس خوشگل و مرتب و ترتمیز بپوشه، بیاد سوار یه وسیله نقلیه عمومی بشه، اون موقع نظرسنجی خوب بکنه.
یعنی اگه ما داریم تو ایران زندگی میکنیم که مردم خوشحال نیستن.
حالا برکت الله.
هر نگاه تو خاطره می سازه، شعر سپید من قافیه می بازه، هرچی قشنگی هست تو کل این دنیا با دیدنش من رو یاد تو می دازه. کار من از تو گفتن ای جان ای جان، تمام تو سهم من ای جان ای جان. وقتی کنار تو نفس می کشم از دلم به فردا روشنه ای جان ای جان. کار من از تو گفتنه ای جان ای جان، تمام تو سهم منه ای جان ای جان. وقتی کنار تو نفس میکشم از عشق، دلم به فردا روشنه ای جان ای جان. ای جان ای جان ای جان ای جان ای جان ای جان.
فردا همچنان با شما هستیم تا ساعت 7 به صورت زنده از رادیو فردا. هفته پیش یه مداحی تو روز تولد امام حسن به صورت زنده از شبکه 5 پخش شد که حسابی سر و صدا کرد و ویدیوش تو همین روزا داره دست به دست میشه. مداح مربوطه یه آقایی بود به نام احمد قدمی که میگن با اوس محمود نسبت خیشاوندی داره و البته ارادتی در حد پابوس.
با افتخار اولش بگم، با افتخار یک احمدی نژادیم،
هنوزم هست.
با افتخار.
چرا
با افتخار قدمی؟ بدون هیچ ترس، بدون هیچ شبهه‌ای برای دیگران و برای خودم کامل یک احمدی نژادی ام بی اقرار.
چه افتخاری، چه سعادتی. نمیدونم، احتمالاً از زمان دوران اوج اوس محمودی یادتونه که یه سری از این عزیزانی که طرفدار اوسا بودن اصولاً آدمای خیلی بی ترمز و تندی بودن، یعنی از نظر ذوب شدگان محمودی، یعنی از این نظر این ذوب شدگان محمودی رو فقط میشه با ذوب شدگان معظم لهی مقایسه کرد. بعد اینا به جون هم بیفتن دیگه، ببین چی میشه دیگه، قشنگ مثل جنگای شوالیه ای میمونه. بگمونم به هر حال استاد قدمی تو نوحه‌ای که به صورت زنده از شبکه 5 پخش شد کلی حرفای نامربوط در مورد خلفای اهل سنت و عایشه همسر پیامبر زد که حالا ما یه بخشیشو با ذکر بیب و اینا رو بعد بیراها میتونیم بشنویم با هم.
امام حسن همه رو دو زانوی ادب بشینن، دست گدایی بیاد بالا، دست راست دست غیرتی ابوالفضل، دست چپ صورت اون من الازل الی الابد اولی و دومی و سومی و اون جیبه هر کجا نشستی شادی دل بابای بزرگوار این آقا حضرت اسدالله الغالب علی.
بله اگه یکم دیگه پیش میرفت دیگه فکر کنم کار به فوشای بدتر هم میرسید. خلاصه شهر این دوست بی ترمزمون حسابی بالا گرفت، آش انقدر شور شد دیگه سخنگوی قوه قضاییه هم برای جمع کردن ماجرا اومد به میدون و گفتش که
عمل انجام شده علاوه بر حرمت شرعی مصداق تشویش اذهان عمومی و همچنین تشویش اذهان جامعه مسلمان اهل سنت ایران اسلامی و حتی دیگر کشورهای اسلامی بود که قابل تعقیب به کیفری و مجازات برای شخص مرتکب.
خلاصه ظاهرن ایشونو جلبش کردن، چند تا از مسئولین پخش این برنامه هم برکنار شدن تا اینکه خبر رسید ماجرا انقدر جدی شده رئیس شبکه 5 سیما هم هوتوتو. البته که تبعیض سیستماتیک برای اهل سنت تو مملکت ما به شدت هست، این بندگان خدا در امپراتوری شیعه کلا خیلی جای پیشرفتی ندارن، ولی خب حکومت هم حواسش هست دیگه، انقدر تابلو داد نزنه تبعیضاشو دیگه. وگرنه اینکه مثلا اهل سنت حتی در زمینه داشتن مسجد تو خیلی از شهرها از جمله تهران محدودیت دارن یا برای ارتقای شغلی حسابی مشکل دارن و استانهای سنی نشین ایران خیلی تصادفی از محرومترین استانهای کشور هستن که دیگه ثابت شده است. البته اینم توجه داشته باشید که تو این مورد خاص اگه این آقای نوح خون از مداحان بیت رهبری بود که پاچه شلوارش هم نمیتونست بگیره ها، ما برادر سعید طوسی رو نداشتیم، ولی الان طرف زبه در اوساس. اوسام که خب تو لیست برو دیگه دوستت ندارم های نظام قرار گرفته و از مشایی و بقایی گرفته تا قدمی رو عزیزان به هر حال اینا رو همه رو میزنن دیگه به راحتی. اینه که بهتر به این ماجراها اینجوری نگاه کنیم که این تبعیضای قومیتی و مذهبی تو مملکت ما مثل آشغال زیر فرشن، مثل خاک زیر فرش میکننش، هی زیر فرش کسی نبینه، ولی خب یه دفعه یه چیزی اینجوری از دستشون در میره، فرش میره کنار و در این حد ماجرا عیان میشن، میزنه بیرون دیگه. بله
زندگی را گر توانستی به کام یک نفر شیرین کنی یا غبار غصه ها را شستشون از خاطر مسکین کنی آن فریاد زن در کوی و فرزن که انسانم من آری انسانم ببین خدا خانه آباد شد دلش از غم و غصه آزاد شد نبخشد خدا بنده ای را که او زناشادی دیگران شاد شد زندگی را گر توانستی به کام یک نفر شیرین کنی یا غبار غصه ها را شستشون از خاطر مسکین کنی آن فریاد زن در کوی و فرزن
سلام، میکروفون طلا هستم، اکبر، در گاهی دیگر و همان گاهی دیگر میزگاه شما در بخش خبر همان گاهی پیش رو. نخست سرخط خبرگاه. انتشار ویدیویی از رقص دانش آموزان و معلمان یک مدرسه در مهاباد با آهنگ کردی و نگرانی ها از بروز یک بحران غیری دیگر در کشور بعد از فروکش کردن بحران آقامون جنتلمن جنتلمنه. عزم پلیس ایران در برخورد با سایت های اینترنتی صیغه و تهدید فعالان عرصه صیغه رسانی که اگه با ما برخورد کنید مهریه رو میکشیم بالا، زمانش رو میکشیم پایین، اقتصاد صیغه‌ای کشور کلن به هم بریزه. و رأی نیاوردن 18 باره محمد رضا عارف در انتخابات دور جدید هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و توصیه کارشناسان که شما حداقل تو طی سال یه فوت تو میکروفونت بکن ملت بفهمن زنده‌ای بعد کاندید شو. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکار خوشنوا و خوشعدایم قناری.
با سلام، بنا به گزارش های رسیده و طبق گفته های نماینده حقوقی وزارت نفت، بابک زنجانی مدعی شده است که به زودی بیژن زنگن وزیر نفت زندانی و او آزاد می شود. بر همین اساس یکی از کارشناسان اقتصاد مقاومتی ضمن تایید اظهارات زنجانی گفت در شرایط فعلی که کشورهای دیگر نفت ما را می برند و توف هم کف دست ما نمی اندازند، افرادی انقلابی متعهد و تحریم دورزن مثل بابک جان بسیار کاربرد مناسب تری برای نظام دارند. وی افزود اینکه بابک زنجانی در حال حاضر حکم اعدام دارد مشکلی در این راه ایجاد نمی کند، چون طبق آموزه های ما مرگ از رگ گردن به همه ما نزدیک تر است و اصلا چه بسا چند وقت دیگر برای آقای زنگنه حکم اعدام صادر شود و اینها نمیتواند در پیشبرد مقاصد نظام خلالی ایجاد کند. یکی دیگر از فعالان عرصه استقبال از خدمتگزاران نظام هم به خبرنگار ما گفت ما در حال تمرین برای استقبال از بابک جان در صورت آزادی وی هستیم و قرار است در روز آزادی بابی عزیز را با شعار دورزن تحریم ها کیه اون بابیه اون بابیه روی دست تا فرماندهی قرارگاه اقتصاد مقاومتی کشور حمل نماییم.
بله، با تشکر از همکارم قناری. همانطور که میدانید در هفته های اخیر و پس از بالا رفتن تنش لفظی و غیر لفظی بین ایران و آمریکا، خبرهای زیادی از تلاش کشورهای مختلف برای میانجیگری بین ایران و آمریکا به گوش رسیده است. اخیراً در خبرها از سفر جواد ظریف وزیر خارجه ایران به ژاپن ذکری به میان آمده بود. در همین راستا تماسی داریم با همکار گرامیم، خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، که همزمان با سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ژاپن به این کشور سفر کرده بود تا از چند و چون مذاکرات بین این دو کشور و سهم ایران در این مذاکرات گزارشی تهیه کند. همکار گرامی، صدای بنده رو دارید؟ الو الو همکار گرامی؟
بله، من در خدمتتون هستم همکار گرامی.
وای، صدای ضبطو کم کن همکار گرامی لطفا، چرا یواش داری حرف میزنی؟ چی شده؟
نه، صدای ضبط نیست همکار گرامی. من کلاس مدیتیشن ژاپنی اومدم همکار گرامی. ببخشید اجازه بدید من بیام بیرون.
بله، تو رفتی گزارش تهیه کنی مرد حسابی، یعنی ببخشید همون همکار گرامی، بعد پاشدی رفتی مدیتیشن ژاپنی؟
بله دیگه همکار گرامی، گفتم تا اینجا اومدم یک گزارشم از
عجب
مدیتیشن ژاپنی تهیه کنم.
چی، تو هم خوب یاد گرفتی ها همکار گرامی، میری همه کار میکنی میگی گزارش تهیه میکنم دیگه. باشه بابا، حالا بگو که این سفر آقای ترامپ به ژاپن چی شد بالاخره؟ راجع به ایران هم چیزی گفتن آیا؟
بله بله همکار گرامی، تو این سفر نخست وزیر ژاپن آقای شینزو آبه که گفتن از این به بعد آبه شینزو صداش بزنیم ابراز آمادگی کرد و
خب خب.
من خودم شنیدم در حالی خب. که داشت سوشی میذاشته تو دهن آقای ترامپ بهشون جدی؟ گفت ایران حله.
ایران حله؟ یعنی با همین ادبیات گفت همکار گرامی؟
چیزی که من شنیدم همین بود دیگه همکار گرامی، ایران حله.
آها، بعد ژاپنی گفت یا انگلیسی گفت همکار گرامی؟
نه من همین ایران حله رو شنیدم همکار ایرامی، گفت حله.
بعد یعنی نخست وزیر ژاپن به رئیس جمهور آمریکا به فارسی گفته ایران حله؟
آره دیگه.
خوبی همکار ایرامی تو؟
آره حله. برید یه ذره دیگه لطفا برید. آره
چی؟
بله جان.
ها؟
چی؟ بله همکار ایرامی
میگم خوبی؟
من که خیلی خوبم، شما چطوری؟ خانواده خوبم؟
چی میگی با؟
ها؟
یه ذره دیگه چی چی داری؟ با کی داری حرف میزنی همکار گرامی؟
نه همکار گرامی، حل اینجا دارم با یه سری نوشیدنی های سنتی ژاپنی از ما پذیرایی میکنن. گفتم یکم دیگه هم بریزم برای من دیگه.
بد نگذره یه وقت همکار گرامی؟
نه خیلی خوش میگذره همکار گرامی.
حالا بگوین چی هست این نوشیدنیه چیه؟
نمیدونم ولی خیلی حس خوبی میده همکار گرامی، میسوزونه میره پایین. گفتن اسمشو البته به من یه چیزی تو مایه های ساک یا چمدون بود.
چیزه این؟ آره این چی؟ ساکی نبود همکار گرامی؟
بله همکار گرامی، اینجا هی به من میگن ساکی، من میگم نه خبرنگارم. بس برام میریزن منم میخورم دیگه، زشت ناراحت میشن نخورم دیگه.
خسته نباشی با خسته نباشی. ساکی مشروب ژاپنیه، مست کردی اومدی تو برنامه همکار گرامی؟ این وضعیت
من همکار گرامی، من میگم چرا یه جوری شدم.
حالا دیگه میخوایی دو خط خبر بده به شنوندگان؟ این همه پول تلفن دادیم، حلال بشه دیگه همکار گرامی.
بله
بگو بگو.
بله همکار گرامی، اتفاقا الان مشخص شده که در آینده بسیار نزدیک آقای آبه قرار به ایران سفر کنه.
حرف نمیتونه بزنی.
این مسئله گمان زنی ها رو در مورد احتمال میانجیگری ژاپن بین ایران و آمریکا بالا میبره.
یک آبروی ما رو بردی، آبروی سکسکه میکنه واسه من. باید جمع کن خواهی تو همکار گرامی، خداحافظی کن، من خدمتت میرسم.
بله همکار گرامی سخت نگی بابا، اینقدر دنیا دو روزه.
آره آره.
خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر ژاپن در حال صرف ساکی.
ای کوفت. بله با تشکر از شما و عرض معذرت بابت همکار گرامیم. تا گاهی دیگر و همون گاهی دیگر، خدا نگهگاه. خب بذار من شماره این پسر چپ و چوله رو بگیرم، خجالتم نمیکشه با هفته اونجا باشه، من عرق میخوره چی ساکی میخوره. الو الو منم. ببین تو خجالت نمیکشی مست میکنی میای تو برنامه؟ با اعتبار اکبر میکروفون طلا داری بازی میکنی؟ ببین کی برمیگردی؟ یه کاری دارم اگه انجام دادی میبخشمت، اگه نه تیکه بزرگت گوشت برگردی. یا گوش کن ببین چی میگه. ببین این دایی اسخر من 35 سال رفته ژاپن کار کنه ولی هیچ خبری ازش نیست. نه بابا بر نگشته، میگن ژاپن زنگ گرفته اسمش هم گذاشته دایی ماساکازو. چیز ها؟ نه این ماساکازو دایی تو اسمش نیست، ما صداش میزنیم دایی دیگه. بابا اخ تو بفهم دیگه، همون ماساکازو. آره ببین من آدرسش بهت میدم، برو پیشش آمارش در بیار دیگه. آره یادداشت کن. توکیو خیابان شهید تاناکورا سمت راست پلاک 12. نوشتی اشتباه؟ ها چی میگی؟ آدرس چی اشتباهه؟ آره با ما 30 ساله داریم به همین آدرس نامه میفرستیم واسش. شغل دایی اسخر چی؟ میگفت تو کار احتراق امواته. آره دیگه، همین مرده سوزوندن و اینا مسک. کارش هم خیلی خوبه، تضمینی میسوزونه. برو ببین پیداش میکنی یا نه، اگه مرده سوزی چیزی هم داری بهش بگو، ردیفه میگم تخفیف بده بهت. ببینم چه میکنی یا دایی ماساکازو، یادت نره. برو کاریت نباشه بابا، اشتباه. برو اونجا به هر کی تو ژاپن بگی دایی اکبر میکروفون طلا میشناسه اونجا، بگو دایی اکبر میکروفون طلا دایی ماساکازو، همه آره با میشناسن ردیفه اونجا. دست خالی برگشتی کشتم اتا گفته باشم به راقون.
عشق دارم چه عشقی، نیومده روی دستش، منو دیوونه کرده، منو کشته و نازش هستش. یار دارم یه تیکه ماچش رو قریبه بسته، چه یاری دارم ای خدا بد به دلم نشسته. شهر رو به هم میزنه چشات،
آره دیدم که میکرد،
حساب تا دل میمیره برات،
آره دیدم که میکرد،
آتیش به پا
میکنه دلت، من جونم رو میدم بهت، عشق تو چشمای تو دیدم،
آره دیدم که میگم،
شهر رو به هم میزنه چشات،
آره دیدم که میگم،
هزار تا دل میمیره برات،
آره دیدم که میگم،
آتیش به پا میکنه دلت، من جونم رو میدم بهت، عشق تو چشمای تو دیدم،
آره دیدم که میگم، دیدم که میگم، دیدم که میگم،
چشمام تو رو دیده، حال من به یه حالی رسیده، دل من واسه تو بیقراره، هیشگی تو دل من جا نداره، شهر رو به هم میزنه چشات،
آره دیدم که میگم،
حسار تا دل میمیره برات،
آره دیدم که میگم،
آتیش به پا میکنه دلت، من جونم رو میدم بهت، عشق تو چشمای تو دیدم،
آره دیدم که میگم،
شهر رو به هم میزنه چشات،
آره دیدم که میگم،
حسار تا دل میمیره برات،
آره دیدم که میگم،
آتیش به پا میکنه دلت، من جونم رو میدم بهت، عشق تو چشمای تو دیدم،
آره دیدم که میگم.
شاید منو بشناسی، شایدم نه، ولی روزهایی رو گذروندم که به خاطر پول اجاره خونه، آب، گاز، برق، شارژ ساختمون، قسط، همیشه گرسنه از سر کار برمیگشتم خونه یا از نهار همکارام دزدکی میخوردم. کسی نمیدونست داستان چه، فکر میکردن به خاطر تنبلی غذا درست نکردم. از جلوی مغازه ها، اغذیه فروشی ها، شیرینی فروشی ها، سوپرمارکت ها، نونبایی ها رد می شدم. آب دهنم رو قورت می دادم. در واقع بغضم بود. امیدوارم روزی واقعا مردم ایران بتونن سفره پهن کنن. چه بزرگ، چه کوچیک. نارملا. همون نارملای سابق.
سابق؟ نارملای سابق یادم نمیاد. ولی با جیگر ما رو آتیش زدی که با این چیزایی که گفتی. باشه دیگه چیکار کنیم؟ نظر اینم نظری یکی از دوستان، خیلی ممنونم. شما اینجوری میگی وقت روحانی میشنوه رو نظر سنجی تاثیر منفی میذاره دیگه، اونم رویش خراب میشه اینطوری. ان شاء الله درست میشه، ان شاء الله درست میشه. چی بگیم دیگه؟ اما دوستان، این هفته متاسفانه یکی دیگه از صداهای ماندگار و آشنای دوبله ایران خاموش شد. صدای پرویز بهرام.
روزی که برف سرخ ببارد از آسمان، آن روز بخل سیاه عهد هنر سبز می شود.
بله، صدای پرویز بهرام بود که چند سال پیش روی تخت بیمارستان به درخواست یه خبرنگار شعری از صاحب تبریزی رو زمزمه میکرد. روزی که برف سرخ ببارد از آسمان، آن روز بخت سیاه اهل هنر سبز میشود. صاحب این صدای جاودانه و از یاد نرفتنی متاسفانه صبح روز دوشنبه پرویز بهرام از پیش ما رفت. صاحب صدایی که میشه گفت خاص‌ترین و یکی از خاطر انگیزترین صداهای تاریخ دوبله ایران بود. با این رد خاطره‌ای که از خودش در هزار توی جاده ابریشم برامون به جا گذاشت.
جاده ابریشم، این قسمت مسیر تاخت و تاز شاهان.
در این زمان چنگیز خان کاروانی متشکل از 500 اسب و شتر با بارهایی از طلا، جواهرات منسوجات و سایر امتیه گرانبها را به همراه 450 تاجر به اوترار فرستاد. قایر خان حاکم اوترار که این ثروت را مشاهده کرد، پس از قتل عام تمام تجار اجناس را تصاحب نمود. خبر به زودی به چنگیز رسید و خان مغل در خشم شد. صدها هزار جنگجو گرد آورد و برای فتح آسیای مرکزی حرکت نمود.
صدای ابریشمین پرویز بهرام برای ما غیر از گوینده جاده ابریشم، صدای اورسون ویلز، کرک داگلاس، آنتونی هاپکینز و لارنس اولیویه بود و خیلی صداهای دیگه، یا صدای کاراگا کاستر در دهه 60. پرویز بهرام غیر از کار وکالت و دوبله هنرپیشه تئاتر بود، گوینده رادیو بود. یکی از نقش آفرینی های سهرامیزش با صدای بی همتاش در نقش اوتلو بود که به هیچ وجه فراموش شدنی نیست.
پدرش مرا بسیار دوست می داشت و همواره فراز و نشیب زندگیم را می پرسید، از مبارزات، از سختی ها و ماجراهای من سوال می کرد. من به تمامی از آغاز کودکی تا واپسیندم که از من پرسیده بود برای شکایت می کردم، همه را برایش می گفتم، از جنگ ها، از مصائب فراوان، از غارهای ژرف، از سهاری بی آب و علف، صخره‌های عظیم و سر به فلک کشیده، همه را برایش توصیف می کردم، حتی از آدمخواران و وحشیانی که یکدیگر را می گیرند، مردمانی که سرهایشان به زیر شانه هایشان رویده بود. دزدمونا به شنیدن این حکایات رغبت فراوان داشت.
افسوس می‌خوریم که نسل طلایی دوبله ایران دونه دونه ستاره‌هاشو از دست می‌داد، هایی که حکم گنجینه رو برای این هنر دارن و ارزش تجربه و هنر اونا با هیچ معیار مادی قابل سنجش نیست. یاد پرویز بهرام این استاد بزرگ رو گرامی می‌داریم. امیدواریم که میراث گرانبهای او و امثال او به بهترین شکل حفظ بشه و آیندگان از ارزش و تأثیرش بی‌خبر نمونن.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
بله، مدت هاست که صدای پرویز بهرام روی همین تیتراژ ایستگاه سینمای ما هم هست. سلام بابک.
سلام به شما،
خوش اومدیم.
قربانت، ممنون. نکته مهمیه که گفتی درباره همین نسل طلایی دوبله ایرانی. بله. که واقعا دونه دونه دارن از میان ما میرن، هرچه که میگذره الان اهمیت کاری که اونا انجام دادن داره دیده میشه، یعنی تبدیل به یک ویژگی شاخص شده دیدن فیلم هایی که دوبله اون زمان بوده و حالا بعدتر ممکنه فیلم های دیگری که میبینیم، اصلا اونا یک امضای خاصی دارن، اونا یک جوریه که بلا فاصله توجه هم بیننده رو جلب میکنن. فکر میکنم حتی نسل جدیدتری هم که خاطره ندارن با اونها، وقتی که فیلم های جدید اون زمان رو میبینن، اون امضا، اون ویژگی خاص همه اون صداها رو درک میکنن و بلا فاصله حواس بیننده جلب میشه برای دیدن اون. بله. کارها، اون فیلمها، اون سریالها، و آقای بهرام هم که یکی از شاخص‌ترینشون بود دیگه.
بله، البته نبود صدا سر صحنه در اون زمان و کم بودن تعداد رسانه و خب سینما،
همه این عوامل،
فیلم
همه
هم البته همه دوبله بود دیگه اون موقع،
کمک میکرد. اما واقعا اون
حتی
نسل
فیلمای فارسی
غیر از اون صدا واقعا ویژگی هایی در حوزه های دیگر هنر هم داشتن، یعنی واقعا بخشی از اوناشون خودشون یک بازیگران بسیار توانایی.
بله.
بودن.
بله.
در ساختن خودشون نویسندگان توانایی بودن، خودشون واقعا کارگردانان توانایی بودن که جمع شدن همه اونها، این ویژگی ها در اون افراد کمک کرد که این محصولات.
بله.
هم بیرون بیاد.
یادشون گرامی استاد پرویز بهرام. بریم از جوایز کن برامون بگو.
کن امسال تموم شد، دومین سال پیاپی هست که یک فیلم آسیایی داره نخل طلا میگیره. اتفاق قابل توجهی، سال گذشته یک فیلم ژاپنی گرفت، امسال از سینمای کره جنوبی نخل طلا رسید و نشون میده که فعلا دوره سینمای آسیا است و بعد اون چند سالی که سینمای ایران خیلی توجه جلب میکرد، حالا از یه بخش دیگر آسیا داره در دنیای سینما خبرساز میشه.
چی بوده ژانر فیلم کره‌ای؟
فیلم در واقع طنز سیاهیه. اونهایی که دیدن فیلم رو دیدن، فیلم پارازیت مال بونگ جوهو که گفته میشه که بحث اختلاف طبقاتی رو در یک طنز خیلی خاصی که مال اون نوع سینما هم هستش میاد به صورت خیلی نمادینی که هم نگاه بیننده رو جلب میکنه، هم اون مفاهیم خاصی سیاسی اجتماعی هم که در بطنش پنهان هست رو نشون میده و چیزی بوده که نظر داوران و منتقدان با هم همزمان یکسان شده بود برای دادن این جایزه. هم تو اون فهرستای نظرخواهی منتقدان که منتشر میشد فیلم پارازیت در صدر قرار داشت از نظر تعداد ستاره ها و نقد های مثبتی که گرفت، هم داوران هم با دادن نخل طلا این نظر رو تایید کردن. از
درسته.
چند میتونیم بگیم معدود دوره هایی است که خیلی اختلاف نظری بین منتقدان و داوران نبود و در مجموع دوره‌ای بود که با وجود اینکه نام‌های شناخته شده توش زیاد بود، آدم‌های شناخته شده، اما فیلمسازان شناخته شده، اما تعداد جوایزی که به نام‌های کمتر شناخته شده رسید بیشتر بود و در محق بودن این افراد هم برای گرفتن جایزه اختلاف نظری وجود نداشت.
فیلم تارانتینو بخش مسابقه نبود؟
بخش مسابقه بود، هیچ جایزه نگرفت.
هیچ جایزه نگرفت.
مهمترین نامی که از میان نامدارها به جایزه گرفت فیلم پدرو آلمودوار بود که آنتونیو باندراس بازیگری که به نوعی فیلم هم در واقع زندگی نامه خود آقای آلمودواره که روایت دوران جوانی و نوجوانی خودشو داره میکنه، به نوعی به طور نمادین داره نقش خود آقای آلمودوار رو بازی میکنه، تونست جایزه بهترین بازیگری مرد رو بگیره از میان نام‌های شناخته شده. و بعد مثلا نام‌های دیگر شناخته شده مثل کن لوچ جایزه نگرفت، خودت اشاره کردی به کوئنتین تارانتینو جایزه نگرفت، جارموش که اصلا شروع جشنواره خیلی نقدهای منفی گرفت و از همون زمان معلوم شد خیلی جایزه نمیگیره. یه ذره اتفاقای شبیه آقای فرهادی افتاد براش که اون هم با امیدواری‌های زیاد دوره پیش فیلم تازه آقای فرهادی به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره کن نمایش داده شد، اما در ادامه مشخص شد که احتمالاً شانس خیلی زیادی نخواهد داشت در جایزه و همون اتفاق هم افتاد. برای آقای جارموش هم این دوره این اتفاق افتاد و در مجموع میشه گفت که نام‌های جدیدتری که روایت‌های تازه‌تری، سبک‌های تازه‌تری رو دارن میارن فعلا آغوش جشنواره کن گشاده است براشون و جلب نظر میکنن. این اتفاق همزمان شده با ناکامی مطلق سینما ایران در این دوره جشنواره کن که اصلا وارد در واقع هیچ بخشی نشد و نتونست فیلمی رو داشته باشه.
خب بریم به داخل ایران. حواشی ظاهرا اتفاق افتاده
داخل
سر
ایران
این
که
نمایش خانگی آره.
موضوع همین پولهایی همچنان ادامه داره دیگه، موضوع پولهایی که مشکوکه به نمایش خانگی. الان بحث اینه که با اتفاقاتی که دو دادگاه آقای رضوی و احسان دلاویز و قبل‌تر هم برای آقای امامی افتاد، اصلا داره این بحث داغ میشه که یه سری‌ها میان میگن که کسانی که در سریال شهرزاد حقوق گرفتن ممکنه که دادگاه بخواد که اون پولو برگردونن.
عجب.
اگر حکمی صادر بشه و این بحثا داره بالا میگیره. این موضوع پول‌های مشکوک همزمان شده با ناکامی‌هایی که دو تا سریال بازم پرهزینه فعلی شبکه نمایش خانگی دارن بحثشون رو داغ میکنن. سریال نهنگ آبی ساخته فریدون جیرانی و رقص روی شیشه ساخته مهدی گلستانه که هر دو کارهای بسیار پرهزینه‌ای بودن و با خبرهای گسترده و حاشیه‌های مختلف تولید شدن و به پخش رسیدن.
و بازیگرای سرشناس
بهرام رادان در رقص روی شیشه برای اولین بار در یک سریال شبکه نمایش خانگی حضور پیدا کرد. لیلا حاتمی در نهنگ آبی برای اولین بار در یک سریال شبکه نمایش خانگی حضور پیدا کرد، اما برای هر دوشون واقعا ناکامی بود، هم از نظر سطح کیفی که به نظرهای خیلی منفی جلب کردن، هم از اتفاقاتی که اخیراً افتاد. هر دوشون هفته گذشته اظهاراتی منتشر شد به صورت مستقیم و غیر مستقیم از خودشون. بهرام رادان وکیلش اعلام کرد که علیه سازندگان سریال رقص روی شیشه دعوای حقوقی رو در دادگاه ها مطرح
سر
کرده.
سر چی؟ سر اونم مسئله مالی بوده.
به خاطر مسئله مالی و در نیمه های سریال هم نقش آقای رادان هی کمرنگ و کمرنگتر شد. گفته شد که اصلا آقای رادان یک سری صحنه ها رو حاضر نشده در ادامه تصویربرداری سریال. بعد با این اظهارات وکیلشون معلوم شد اختلافات مالی مطرحه و در واقع سازنده ها به اون وعده های مالی که برای دستمزد با آقای رادان دادن به گفته ایشون عمل نکردن. اون طرف خانم حاتمی هم در اظهاراتی که منتشر کرد علیه به خصوص نویسنده و تهیه کننده سریال که نام‌های شناخته شده‌ای هستند، سعید ملکان و بهرام توکلی،
بله،
دو تا نام شناخته شده الان حوزه نمایشی تصویری ایران هستند، گفتن که در واقع انتظار اینو نداشتن که نقشی که قرار بوده بازیکن به این سمت پیش بره. و خود خانم حاتمی میگه من پیشنهاد دادم که به تدریج این نقش از سریال حذف بشه، اما میگه که در واقع با اون چیزی که توافق شده بود عمل نشد و حالا نقشه به یک شکل دیگری کنار رفته. خود همه اینا نشون میده که واقعا اختلاف نظرهایی داشتن این دو بازیگر شناخته شده با سازندگان و واقعا اون محصول نهایی اون شکلی که قرار بوده اونها فکر میکردن از کار در نیومده. ضمن اینکه هم که اصولا به صورت کلی هم هر دو سریال برای این نام‌های شناخته شده، مثلا برای آقای جیرانی با عنوان نام شناخته شده کارگردانی سریال و سینما ایران و خود این بازیگران موفقیت اصلا محسوب نمیشه. و این موضوعی که این شبکه نمایش خانگی این پول‌های سرمایه‌های گسترده‌ای داره توش میاد ولی خروجی‌هاش از نظر کیفی اصلا قابل توجه نیست و تنها سریالی هم که تونست نظرها رو جلب کنه شهرزاد، حالا خودش داره در واقع
مشکل خورده.
موضوع اینه که خودش سرآغاز ورود این پول‌های مشکوک شده و همه اون خاطره‌های خوب داره میره زیر سوال این موضوعی که سرمایه‌اش مشکوکی اومده بوده و این سریالو ساخته شده بوده.
بسیار خوب، ممنونم ازت بابک. هفته آینده باز اگه خبر جدیدی راجع به اینا داشتی به اون بده. بابک غفوری آذر رو میتونید روی توییتر هم فالو کنید، بابک آذر.
ممنون.
تو دیگه داری میری، این اختتام رویاست، این آخرین سکانس فیلم کازا بلانکاس. من مرد نقش اول، مغرور و بی تبسم، تو زنی که میره با مرد نقش دوم. بارون به باره یا نه، صحنه دراماتیکه، تصویرت از تو چشمام میریزه چیکه چیکه. دوربین یواش یواش است تو صحنه میره بیرون، من میمونم با سایم، من میمونم با بارون. این عشقام از تو
سواره چطور خبر از من پیاده داره؟ قبلن اگه آقای روحانی حقوقدان بودن گویا که رمالم هستن.
پس چی؟ روحانی رو شما دست کم میگیرین ها؟ حتی کف دست شما رو هم لازم نیست نگاه کنه ایشون، همین از تو ماشین پیشونی تو از دور ببینه گذشته و آینده و از همه جات خبردار میشه. ماشالله از هر انگشتش هنر میریزه این شیخ حسن، ماشالله. خب بریم دوباره سراغ تولدا.
میخوای با من بیای بریم تهران؟
تهران که میگن جهت سنگیه، اما مردمش بده.
نه بابا همشون بد نیستن، خوبن، آدمای خوبم دارن. این صدای کدوم فیلم بود؟
صدای فیلم دختر لور.
آره دختر لور، اولین فیلم ناطق سینما ایران. تولد اون الان؟
نه اون پنج ماه دیگه است. فعلا تولد نویسنده و بازیگرش عبدالحسین سپنتا.
خیلی خوب، یکم بگو ازش بدونیم چه ها کرده این آقای سپنتا.
عبدالحسین شیرازی، معروف به عبدالحسین سپنتا، کارگردان، بازیگر، فیلمنامه‌نویس و شاعر ایرانیه، متولد 4 خرداد 1278.
باریک الله، همه فن حریفم بوده ها. خب
آره، آقای سپنتا فیلمنامه 6 تا فیلم رو نوشته که از این 6 تا توی 5 تاش بازی کرده، 4 تاش هم کارگردانی کرده.
این فیلم دختر لور رو هم توی هند ساخته انگار. آره
کلا همه فیلماش رو تو هند ساخته، بعدش برای نمایش به ایران می آورده.
این فیلم دختر لور غیر از اولین فیلم ناطق سینما ایران یه چند تا اولین دیگه هم داشته، مثلا اولین بازیگر زن ایرانی، اولین فیلمی که از موسیقی متن استفاده کرده و اولین فیلم ایرانی که از نظر فنی با همکاری استودیوهای بزرگ و پیشرفته ساخته شده.
درسته، هم از نظر موسیقی متن و هم از نظر فنی اولین بوده. در مورد بازیگر زن هم تا قبل از فیلم دختر لور بازی زن ایرانی مسلمون توی نمایش‌ها ممنوع بود، فقط زنان اقلیت ارمنی یا پسرای جوان میتونستن نقش زن رو بازی کنن. سپنتا از صدیق سامی نژاد که از 13 سالگیش توی هند زندگی می‌کرد برای این فیلم دعوت می‌کنه و برای اینکه قانعش کنه بهش میگه اسمش به عنوان اولین بازیگر زن در تاریخ سینما ایران ثبت میشه.
بله، دختر لور سال 1312 شمسی ساخته شد و عبدالحسین سپنتا با این فیلم صنعت سینما ایران رو دگرگون کرد. سپنتا سال 1348 در سن 70 سالگی از دنیا رفت. یادش گرامی، تولدش مبارک. بریم به همین مناسبت یه ترانه لوری بشنویم از سعید خانساری، تقدیم به همه شنونده های لور.
دوست کم دوهار میاد، دوست کم دوهار میاد، جو میگنم باشم، آی جو میگنم باشم. به شمار گنم یا به شمار گنم یا خالد دست پاشم، آی خالد دست پاشم. رنگ چش دوست کرد، رنگ چش دوست کرد، رنگ آسمونه، آی رنگ آسمونه.
این نبض جامعه رو لامصبا همچین تو دستشون دارن که ما موندیم چیکار بکنیم با این وضعیت. من فکر میکنم که راست میگن دیگه، خودمون خبر نداریم و الا اینا دارن راست میگن. قربانت.
بله.
از مونترال.
خیلی ممنونم از مونترال، مرسی. والا نه فقط نبض جامعه، بلکه پس گردن جامعه هم محکم گرفتن وقت در نره. جامعه هم که متاسفانه تا امروز هرچی دست باز زده هیچ جای اینا رو نتونسته هنوز در دست بگیره دیگه. ببینیم چی میشه. فرصت ما هم تمام شد امروز. شیخ بهایی داستان عشق و بیقراری های عاشق رو چه خوب توصیف میکنه، اونجا که میگه دیگر از درد تنهایی به جانم یار می باید، دیگر تلخ است کامم شربت دیدار می باید. ز جام عشق او مستم دیگر پندم مدم ناسه، نصیحت گوش کردن را دل هوشیار می باید. مرا امید بهبودی نمانده است ای خوشان روزی، که می گفتم علاج این دل بیمار می باید. بهایی بارها ورزید عشق اما جنونش را، نمی بایست زنجیری ولی این بار می باید.
شاید برای تو کمی سخت است بفهمی حال من را، باید شبیه من کمی دیوانه باشی بفهمی حال من را. حاضرم از عشق تو چتر سر بارون بگیرم، من بی خیال زنده موندن حاضرم با تو بمیرم، من بی خیال زنده موندن حاضرم با تو بمیرم. بی تو آوار شدم، از همه بیزار شدم، نیستی و من خواب ندارم، ساخت دلم نیستی و من تاب ندارم. بی تو آوار شدم، از همه بیزار شدم، نیستی و من خواب ندارم، آخرش باخت دلم، دارم به چی ساخت دلم نیستی و من تاب ندارم. موسیقی بعد بیارم من دل با پس و تنها نذارم شبای بیقراری چقدر چشم انتظاری یه کاری کنی یه کمانو بگیرم تو دنیای خودم بی تو اسیرم من عاشق هزار تنها بمیرم بی تو آوار شدم از همه بیزار شدم نیستی و من خواب ندارم با همه چی ساخت دلم نیستی و من تاب ندارم بی تو آوار شدم از همه بیزار شدم نیستی و من خواب ندارم آخرش باخت دلم با همه چی ساخت دلم نیستی و من تاب ندارم
چشم تو بیدار بشه صدا بزن اسمم و تو زمستونم بهار بشه وقتی تو نیستی تو خونه یه غم نسد غم چیزی نیست توی دلم میگم که کاش دلم هزار هزار بشه اون که میونه من و تو خط جدایی کشیده کنم به دردمون دوچار بشه سر به ستاره میزنم سکه ماهو میشکنم یه روز اگه دستای من با دستای تو یار بشه صدا بزن اسمم و تو زمستونم بهار بشه وقتی تو نیستی تو خونه یه غم نسد غم چیزی نیست توی دلم میگم که کاش دلم هزار هزار بشه اون که میونه من و تو خط جدایی کشیده دل میگه نفرینش کنم سر به ستاره میزنم سکه ماه میشکنم یه روز اگه دستای من با دستای تو یار بشه دلم هزار هزار بشه دلم هزار هزار بشه
هستم. یادمون نره که بدون موسیقی یه جایی توی زندگی همه ما ایرانی ها خالی.
قصه ما یه سفر بود، یه سفر تو خود رویا.
همراه شماست.
Why did he desert me?
Start with a heart.